أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق على الباطل. قل إن ربي يقذف بالحق على يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق بما يبدئ الباطل بما يعيد. قل إن ضللت فإنما أذل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. در بخش پایانی سوره بارکه سبع یه موعظه جهانی دارد. فرمود هر کس در علم و خرد و حقانیت محتوای این کتاب شک دارد، قربتا الالله فکر کند. اگر در محتوای این کتاب غیر از برهان و غیر از عقل و عدل چیز دیگر ندید بپذیرد. نه این کتاب افسون و فسانه درش هست، نه آورنده این کتاب ساحر و شاعر و کاهن و امثال این هاست، نه اهداف باطل این ها را تعقیب میکنه. الان هر کدام شما بخواهید درباره حقانیت این کتاب فکر بکنید، این مورد ترغیب الهی است. خدا دعوت کرده است. قل انما اعظکم بواحدت، یه اصل است. در مسائل اجتماعی سخن از واعتصموا بحبل الله جمیعا است که کار است، ولی در مسائل علمی یک نفر، حد اکثر دو نفر، چون اون جمعیت و اون بلوا و اون آراء فراوان یه بیان نورانی از امیر دارد که اون را امضا نمی‌کند. فرمود از ده عمل جواب خفی از ثواب، این از بیانات نورانی حضرت است در نهج البلاغه. فرمود وقتی یک مطلب مورد سوال باشه، آراء گوناگون ارائه بشه، جوابهای متعددی گفته بشه، اون چی که ثواب است مخفی میمونه. قضا انسان برای اینکه متفکرانه خوب نتیجه بگیره، یا اگر متفکر باشه یا تنها خودش فکر بکنه یا با کسی که صاحب نظر است دوتایی فکر بکنن. تو مسائل اجتماعی چه نماز جمعه، چه نماز جماعت، چه حج و مانند اون، سخن از واعتصموا بحبل الله جمیعا است. اما تو مسائل علمی، پژوهشی، تحقیق، انسان اول تنها یا با هم فکرش بحث بکند و نتیجه بحث را ممکن است در یک همایش ارائه کنه. قل انما اعدكم بواحدت، اون یک کلمه بون است، این است که ان تقوموا لله، یا مثنا دو به دو یا فرادا یک به یک. ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنه، این کتاب حی است الی یوم القیامه. شما درباره قرآن فکر بکنید، بعد معلوم بشود که این قرآن که محور عقل و عدل است، آورنده او هم عاقل و عادل خواهد. این هو به الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. البته اگر کسی مبهدانه بخواهد قیام بکند، یعنی برای رضای خدا، نه اینکه پیشداوری و پیشفرض داشته باشد اون پیشداوری رو بر قرآن بخواهد تحمیل کند، این دور نیست. اول خالصا اگه کسی دنبال تحقیق هست در برابر حق خاضع باشد، رو این نیت و عنوان در باره معارف قرآن فکر بکند، اون مسئله نبوت و معاد رو هم نتیجه میگیرد. مطلب بعدی آن است که بله خب وقتی که دین باشه، دین آثار حیات را دارد دیگر. اگر قرآن ما را دعوت می کند به حقانیت، به عدل، به پرهیز از ظلم، لا تظلمون ولا تظلمون، پرهیز دعوت می کند به جهاد اصغر و اوسط و اکبر، این میشه سیاست. پرهیز دعوت می کند به تقوا، میشه مسئله اخلاق. دعوت می کند به حقوق، میشه مسئله حقوقی. چون همه چیز در قرآن کریم هست دیگر. بله من موعظه می کنم که قیام بکنید، برنامه شما این باشد. وقتی برنامه تون این بود، وقتی فکر کردید، یه بیان نورانی از امام رضا سلام الله علیه هست که فرمود لیست در از ائمه دیگه علیه السلام نقل شده است، لیست العبادت و کثرت التفکر کثرت العباده لیست عباده کثرت الصلات بمانند آن، بلکه عبادت همون تفکر فی الله است. درباره ابی ذر رضوان الله علیه که از عبادت او سخن به میان می آمد، تو روایات است که کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر فی الله. اگر تفکر درباره خدا و معارف الهی به نصاب برسد، حقانیت دین و حقانیت علوم وحیانی و معاد ثابت خواهد شد. بعد می‌فرماید در جریان عجز اینجا چند مطلب است. یک انسان عاقل چون خدای سبحان حضرتش را از هر گونه تهمت‌های بی‌عقلی منزه دانست، او بر اساس عقل حرکت میکند. البته عقل الهی که فوق عقول ماست. این انسان این همه تلاش و کوششی که میکند لابد یک هدفی دارد، بی اجر نخواهد بود. در بخشای ابتدایی میفرماد به اینکه اجر من مودت اهل بیت من است. در بخش های دیگر بفرماید من عجز از شما نمیخواهم. این آیات هرگز منافی هم نیستن. این که فرماید من عجزی از شما نمیخواهم معناش نیست که من عجز ندارم، کتاب با آیات این عجزی الا علی الله مباین باشد. آیاتی که میگوید که ما سألتکم من عجزین، یعنی از شما چیزی نمیخواهم، نه این که من عجزی ندارم. پس آیه‌ای که میگوید این اجری الا علی الله با آیه‌ای که میگوید ما سألتکم من اجرن، این منافات نداره، یا لا اسألکم علیه اجرن منافات نداره. این از شما چیزی نمیخوام، از خدا میخوام. اون چه که در سوره شورا آمده است که ما اسألکم علیه اجرن الا المودت فی الغربا، بالا اسألکم ما سألتکم من اجرن فهو لکم، که در سوره سبع آمده، اینا منافی هم نیستن تا یکی ناسخ دیگری باشه. در اونجا فرمود که من از شما هیچ نمیخوام مگر مودت اهل بیت من. سرش این است که پیام الهی از صدر تا ساقه باید دوام داشته باشد. این از بیانات نورانی خدای سبحان است که فرمود برقد بسلنا بسلنا، یعنی بسلنا، یعنی حرف ما تمام نشد، حرف ما تمام نمیشه، حرف ما ادامه داره. برقد بسلنا لهم القول، برای جوامع بشری از آغاز تا انجام ما یک گفته های متصل و مستمر داریم. این یه اصل. خب گفته های خدا و قول خدا که مستمر و متصل است، سخنگوی متصل و مستمر را میخواهد. حالا اون سخنگو یا نبیست یا وصی نبیست، حرف خدا را کی با دو مردم برسونه؟ شما حالا قول متصل داری اما قائل مستمر نداری، که نمیشه که. فرمود لقد ارسلنا رسولنا تترا، این اصل دوم است. تترا همون متواتر است، مثل تقوا. تقوا این التایش جزء کلمه نیست، اصلش وقعیه است. این اصلش وقوا بود، اونم وترا بود. وتر 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 که جمع بشه میشه متواتر. خبرهای واحد تک تک وقتی جمع شد میشه متواتر. فرمود سخنگویان ما هم متواترن، برای که حرف من قطع نمیشه. خب اگر حرف خدا قطع نمیشه، سخنگویان خدا هم نباید قطع بشن دیگه. این دوتا اصل جز اصول جاودانه وحی الهی است که لقد وصلنا لهم القول، یک اصل. لقد ارسلنا رسولنا تترا، اینم اصل دیگر. حالا رسید به ختم نبوت علیه و علیه آله و آله و تدسران. آیا این قول قطع شد؟ نه. سخنگو قطع شد؟ نه. این قرآن قطع نشد. شما تو این دعای ختم قرآن و دعای ماه رمضان، در ودای ماه رمضان که در صحیفه سجادی است، ملاحظه فرمید ببینید که شأن امام نسبت به قرآن چیه. وجود مبارک امام سجاد در اونجا در همون دعای مربوط به ماه رمضان عرض می‌کند خدایا این ماه رمضان ماه قرآنه، ما می‌خوام در این ماه کاری بکنیم که از کوها ساخته نیست. یه وقت هست کسی قرآن را معنا میکنه، تفسیر میکنه، ترجمه میکنه اینطور عادی. خب این کار آسانیست. عرض کرد خدایا من میخوام، ما میخواییم کاری بکنیم که از کوها ساخته نیست. شما فرمودی لو انزل الله هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، کوه نمیتونه، ولی ما میخوام بکنیم. پس برمیشه یه چیز دیگه است. قرآن یه چیز دیگه است، تفسیر قرآن یه چیز دیگه است، علم قرآن یه چیز دیگه است. این دعای رسمی وجود بارک امام سجاد است در دعای ماه رمضان. اشکال این ماه، ماه قرآنه، ماهی است که انزلت فیه القرآن. و قرآن هم کتابی است که خودت فرمودی کوه از عهدش بر نمیاد، ولی ما میخوایم کارو بکنیم. ما بالاتر از کوهی. خب اومد در تبیین این مطلب سه اصل را ذکر میکنه. اصل اول است که قرآن را به صورت قانون اساسی جوامع الکلم بر قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل کرد. این یک. تبیین قرآن را هم از روم وحیانی نصیب پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردی، برای اینکه فرمودی کتاب انزلنا الیک لتبین للناس ما نزل الیه، تو باید برای مردم بیان کنی. این دو. سوم اینکه اون تفسیر و تفسیرش رو هم به ما الهام کردی از برای وحی و نبوت پیغمبر به برکت اون از رو. ما از اون راه سومی که تفسیر قرآن را به ما الهام کردی میتونیم باری رو ببریم که کوه نمیتونه ببره. حالا ترشحاتش، فیوزات نازلش بهره عالمان دین میشه مطلب دیگه است. قطراتی به حوضا میرسه مطلب دیگه است. بنابراین نه سخن خدا قطع میشه نه سخنگویان الهی قطع میشه. الان که ما در آستانه قدیریم باید این معنا برای ما روشن بشه که وجود مبارک هست امیر و اهل بیت علیه و سلام سخنگویان الهی هست. لذا وجود مبارک پیغمبر فرمود که لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القرب. درست است بعدن کتابی نمی آید، درست است بعد پیغمبری نمی آید، اما علوم قرآن الی یوم القیامه الهامی است. سخنگویان الهی هم الی یوم القیامه هستند. تا برسد وجود مبارک حضرت سلام الله علیه که بعد از او دیگه جهان منقرض میشه. بنابراین مسئله امامت و مودت در قربا برای آن است که اون دوتا اصل قرآنی رو خوب تبیین کنه. لقد وصلنا لهم القول از یک سو، لقد ارسلنا رسلنا تترا از سوی دیگر. فرمود نه سخن ما قصد میشه، نه سخنگویان ما پایان پذیره. هم سخنگو داریم الی یوم القیامه، هم سخن تازه. سخن ما تازه است. وصلنا لهم القول نه یعنی حرفای قبلی رو تکرار میکنیم، همیشه حرف تازه داریم، همیشه سخنگوی تازه داریم. این معنی مودت به القرباست. اومد معنای قدیر و عظمت قدیر و جشن قدیر با اون جلال و شکوه خودش بهتر روشن میشه. بنابراین فرمود ما سألتک لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. بعد فرمود این مودت در غربا در حقیقت بیان خداست، به ما بر نمیگرده. ما سألتکم من اجرا فهو لکم. در بخشا دیگر فرمود اون چی که ما برای شما از شما خواستیم به سود شماست. در بخشای نهایی فرمود به این که هم کار شما اجر دارد، هم کار من اجر دارد. هم من اجرم رو از خدا میگیرم، هم شما اجرتون رو از خدا میگیری. اینطور نیست که شما کارتون بی اجر باشد. خب خدای سبحان اجر شما رو خواهد داد، اجر منم خواهد داد. در بخش دیگر فرمود این بحثا بحثا تشویقی است. تعبیر بیع و شرا ترغیبی است، تعبیر اجر تشویقی است. بیع و شرا اینه که انسان یک کالایی رو به دیگری بفروشه، ما که عوض و معوض هر دو مال اوست، چی داریم بفروشیم؟ اگه لا املک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، چی داریم به او بفروشیم؟ و برای خود کار بکنیم و از او مزد بگیریم. پس تعبیر یا اجیر میشه آدم، یا اجاره میده، یا عین رو کرایه میده، یا خودش رو اجیر میکنه، بالاخره برای مستاجر کار میکنه. اگر ما هیچ کاری برای خدا نکردیم چگونه از او اجر بگیریم؟ تعبیر اجاره و اجر، تعبیر ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم بیع و شرا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، همه ترغیبی و تشویقی است. بنابراین فتحصل اون چه در سوره مبارک شورا آمده با اون چه که در سوره مبارک سبع هست منافاتی هم ندارن، تا یکی بگه مکیست، دیگری مدنی، یکی ناسخ دیگریست. در اونجا فرمود مودت فی القربا رو شما حفظ بکنید، برای اینکه سخنگویان الهی هن. این که در از وجود مبارک امام باقر نقل شده است، از ائمه دیگر علیه السلام نقل شده است که فرمود هرچه ما به شما گفتیم از ما سوال کنید که کجای قرآن ثبت است، منتها سوال کننده کم بود. و هر وقت سوال میکردن که شما این مطلب را فرمودید کجای قرآن است، بیان میکردن که از فلان آیه ما این مطلب استفاده میکنیم. خب پس قول خدا مستمر است الی یوم القیامه، سخنگویان الهی مستمرن الی یوم القیامه. لذا فرمود به این که شما باید با سخنگویان الهی باشید، این مزد من است. همونطوری که وجود مبارک مسیح بشارت داد که پیامبری خواهد آمد، منم بشارت بیدم که علی و اولاد علی خواهن آمد. اینا مودت در قرباست. معلوم میشه یه قربایی هست که مودت اون اجر رسالت است. یه تبشیر است که اینها قطع نمیشه، این سلسله منقرض نخواهد شد الی یوم القیامه. کلام الهی هست، سخنگویان الهی هم هستند. خب وجود مبارکی هستمی در نهج البلاغه دارد این قرآن باز کنید، فستنتقو با او حرف بزنید، ولن ینتقو با شما حرف نمیزنند، ولکنی و نبه او کن، من سخنگوی قرآنم. این حرف های تفسیری رایج را به برکت این خاندان انسان یاد میگیره. فرمود این قرآن کلام خداست، یک فستنتقوه او رو به حرف در بیارید، دو ولا ینتق با شما حرف نمیزنه، سه ولکنی اون بیوکم ان، چهار من سخنگوی قرآنم. خب اون وقت برابر این سخنگوی قرآن باید باشد تا از قرآن استفاده کند. قول الهی در این قرآن هست، این که گفته شد این قرآن اقرا ورقه و بارها عنایت کردید که خدای سبحان نفرمود من این کتاب را نازل کردم یعنی انداختم، بلکه نازل کردم یعنی آویختم. همینه. خب اگر قرآن آویخته است، یه طرفش به دست خداست یه طرفش به دست ما، بین دست ما با دست بی دستی ازلی لا یتناها علوم دیگه. این که قرآن را نینداخت به زمین اونطوری که بارون را نازل کرد، قرآن را آویخت به زمین اونطوری که حبل متین را می آویزنند. خب حبل متین را بگیریم و بالا بریم، ما چقدر می تونیم با این تناب بالا بریم؟ ما به همون قد کوتاه خودمون بتونیم بالا بریم، بقیه از کجا می فهمیم؟ خب یک کسی باید باشد که لدن لاهی باشه، لدن نا باشه، من این ده باشه، دستش تا اون بالا برسه مرتب مثل یک درخت خرمایی که از دست ما تا لدالله میوه داره. خب یک کسی باید باشه که دستش تا اونجا برسه بچینه به ما بده دیگه. اگر قرآن معاذالله مثل باران نازل شده بود، یعنی به زمین انداخته بود، همین بود که دست ماست. اما حبل متین است و آویخته است. در همون جریان این که اینی تارکون فیکو مستقلن کتاب الله فعترتی فبود عهد و ما سقل اکبر است، فبود این قرآن عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر و بعیدی کو، فبود این تناب ناگسسته نیست، یه طرفش به دست خداست یه طرفش به دست شما. خب ما بخوایم تا به دست بی دستی الهی برسیم کار ما نیست. بنابراین یک کسی باید باشه که دستش بیارسه ما بگه یا نه که در هر عصر و مصری نیاز ما چیست، از قرآن چی میفهمیم، یک کسی باید باشه که دستش برسه. دست ما کودا و خرما بر نخیل، اونم نخیلی که تا لد الله هست. لذا وجود مبارک حضرت فرمود که من هیچ اجری از شما نمیخوام مگر اینکه با کسانی که دستشون میرسه به این شاخه از شما میبهش رو میچنه به شما میدن. بعد میفرمود که اون اجری که من از شما خواستم ما سألت کم من اجرین تو با لکم، خودم هرم که گفتم لا اسألکم علیه اجری، بعد میگم این اجری الا لله، هم من اجر دارم هم شما اجر داری، من از شما چیزی نمیخوام، شما از ما فیض میبری ولی ما از شما چیزی نمیخوایم. این که در قرآن کریم در همون قصه هایی که مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه قسمتش نقل کرد که اون عالم شیعی و سنی در کنار هم میشستن بعد از صرف غذا گفتن الحمدلله و رسوله، اون گفت چرا پیغمبرش در هم شرکت دادی؟ فرمود مگر خدا در قرآن نفرمود بعدن اغناهم الله و رسوله؟ اینا مجرای فیزندگر، این اغنا را خدا به خودش و پیغمبرش نسبت داد. فرمود خدا مردم را بی نیاز کرد، پیغمبر خدا مردم را بی نیاز کرد، معاذالله پیغمبر خدا که در برابر خدا نیست، این غرار از ذات اقدس اله میگیره مردم میده. بعدن اغناهم الله و رسوله. این زیارت نورانی امام هادی سلام الله علیه رو مطالعه کنید، نه بخوانید روز قدیر، شب قدیر مطالعه کنید، قبلش مباحثه کنید، بعدش هم روز قدیر برای خونده تبرک بخونید. در اونجا دارد که اغنا و اغنا، تو دعای عرفه هم همینطور، دعای عرفه امام سجاد، اغنای با غین اغنای با قاف. در قرآن دارد که اغنا و اغنا، قنیه یعنی سرمایه، غنا یعنی بینیازی، هر دو را خدا به خودش اسناد داد که خدا هم مغنی با غین است، یعنی غنا و ثروت سرمایه میده بی‌نیازی میده، هم مغنی است غنیه میده، غنیه یعنی سرمایه. همین دو تا وصف در ادعیه دعای عرفه امام سجاد تو همین زیارت امام هادی اینها به وجود مبارک اهل بیت اسناد داده شد. اینا معاذالله بیرون از این تناب حبل متین نیستن، از این حبل متین میگیرن، چون تا دست بی دستی خدا هست بعد به ما میدن. بنابراین فرمود من اجر میخوام، منتها از خدا میخوام، شما هم اجرتون محفوظه، منتها ما باید بدونیم که شما باید عنایت بکنید که برای خودتون کار میکنید از خدا اجر میگیرید، اینطور نیست که برای کسی دیگه اجر بکنید. بعدم فرمود به اینکه خدا بی نیازه، دینش حفظ میکنه، شما نشد دیگری، این تتولو یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم، شما هم حواستون جمع باشه، نگید ما حافظان دینی، او دست از دینش بر نمیداره، شما سعی کنید که این فیض نصیب شما بشه. این تتولو یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم، برابر این انسان باید شاکر باشد که حوزه ها شرکت کرده، جزء سربازان وجود معارک ولی اثر است و دارد این معارف را متوجه می شده به جامعه منتقل می کند. منافاتی ندارد که در اینجا فرمود به این که ما سألتکم من اجرین فهولکم، هرچه که من قبلا ممکنه گفته باشد یا در کلمات خود حضرت گفته باشد، چون حضرت خیلی از چیزهاست که قبلا بیان می شد بعد تفصیلا به صورت قرآن به صورت قانون اساسی ذکر می شد، فرمود این کار را انجام بدید و با اهل بیت من در همون جریان یوم انذار که انذیر عشیرت اقربین، از همون آغاز جریان ولایت و خلافت هست دمیر مطرح بود که اینها خلیفه منن، وصی منن، جانشین منن، باید با اینها رابطه داشته باشه، از همون اول وحی سخن از ولایت علی اولاد علی بود. حالا به صورت تصریح در سوره مبارکه شورا آمده، فود ما سألتکم من اجرین فهو لکم، این اجریه الا علالله، نه که از بی اجر باشم، از شما چیز نمیخوام، ولی اجرم بر خداست، چه اینکه خدا به شما هم اجر خواهد داد. و و علی کل شیء شهید، هم گذشت به اینکه او شهادت میدهد به رسالت من. بعد چون مسئله احتجاج چه هست، کلمه قل در این سوره مبارکه سبع مثل سوره مبارکه انعام مکرر ذکر شد، قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، قذف یعنی رمی کردن، گاوید به حال در نعمت است، مثل العلم نور یقذف الله فی قلب مشاء یا الایمان نور یقذف الله فی قلب مشاء، گاهی به صورت عذاب است، مثل قذف فی قلوبهم الرعب در سوره مبارک احزاب گذشت که اونها را انزلهم من سیاسیهم، از اون کاخهاشون به دور انداخت، به پایین انداخت، و قذف فی قلوبهم الرعب، قذف کردن در دل انداختن، گاهی طمأنینه و نورانیت است، گاهی هراس و ظلمت و امثال ذالک است، گاهی نعمت است، گاهی نقمت، گاهی در قلب یک مؤمن نورانیت ایمان را قذف میکند، گاهی در قلب کافر حراس را قذف میکند، گاهی در جنگ حق و باطل حق را قذف میکند به صورت تیر به مغز باطل میرساند، باطل را سرشکسته میکند. تو مناظرات علمی گاهی حق را در قلب کسی القا میکند، او با گفتن یا نوشتن باطل را مغز کوب میکند، که همون نقذف بالحق علی الباطل فید مغه فیضاه و زاهق در طول انبیا، فرمود به این که ما باطل را مغز کوب میکنیم، یعنی حق را قذف میکنیم مثل تیر به مغز باطل میرسد، دماغ و مغز باطل را میکوبد و باطل از بین میرود، وقتی از بین رفت و مرد حرفی برای گفتن ندارد. لذا در آیه بعد میفرماید به اینکه قل جاء الحق و ما یبدی الباطل و ما یعید، نظام الهی که مستقر شد نه جا برای باطلهای کهنه است، نه جا برای باطلهای تازه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی وارد مکه شدند، در اون جا همین آیه رو خوندند و بت‌ها رو ریختند دور. جا الحق، وقتی حق آمد، نه مجالی و جایی برای باطل‌های قبلی است، نه جایی برای باطل‌های جدید. و ما ابدع یعنی بعد یعنی ابتدا، و ما یبدع الباطل و ما یعید، یعنی نه باطل ابتدایی نه باطل عودی، نه اون عادات و سنن باطل گذشته باید برگرده، نه باطل‌های جدیدی باید خودش نشون بده. اگر حق باطل را مغز کوب کرد و او را از بین برد، جا برای باطل نیست چون مرد. و اگر خدای ناکرده باطلی، چه از باطل کهنه چه باطل جدید، در یه نظامی راه پیدا کرد، معلوم میشه حق کاملا نیامده. و چون او علام الغیوب است، میداند که حق را چگونه الغا بکنه. حالا چند تا سوال شده است که انشاءالله در جلسات بعد. الحمدلله.